الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به ذا عرفت هذا فالنعود الى حكم مخالفة العلم الاجمالي فنقول مخالفة الحكم المعلوم بالاجمال يتصدر على وجهين احدهما مخالفته من حيث الالتزام كالالتزام بإباحة بتي المرأة المرددة بين من حرم بتيها بالحال ومن وجب بتيها به مع اتحاد زمان الوجوب والحرمة. عرض شد که بحثمون در این است که آیا علم اجمالی مثبت تکلیف هست یا نیست، و به عبارت اخرى مخالفت علم اجمالی درست است؟ میتونه انسان با علم اجمالی مخالفت کند یا نه؟ در این موضوع گفتیم سه مطلب ذکر میشود. مطلب اول اقسام علم اجمالی بود که بیان کردیم. مطلب دوم دو مقدمه بود در این بحث که اشاره شد. مطلب سوم وارد ذکر حکم می شوند در اون اقسامی که ذکر شد. پس بنابراین فعلا بحث این است که آیا علم اجمالی تکلیف آور است یا نه. اگر تکلیف آور باشه یعنی مخالفتش جایز نیست، ولی اگه تکلیف آور نباشد مخالفت علم اجمالی جایز هست. از عنوان بحث ما فعلا این است، آیا می شود با علم اجمالی مخالفت کرد یا نمی شود. اون تقسیماتی رو که در ابتدای این بحث ذکر کردند اینجا اونها رو دانه دانه متعرض نمی شوند، چون هر کدام از اونها حکم مخصوص نداره، بلکه اکثر اون اقسام در حکم مشترکن، لذا اینجا تقسیم رو عوض میکنند. به طور کلی همه اون موارد رو که حدوداً 9 مورد بود در اولی تقسیم ما ذکر کردیم در اولین بحث، همه اونها رو تحت این ضابطه مطرح می کنند. می فرمایند در علم اجمالی یا اجمال در موضوع است یا در حکم است. به عبارت دیگه یا شبهه موضوعی است و یا حکمیه، و در هر دو مورد تارتن مخالفت با علم اجمالی، یک مخالفت التزامی و قلبیست و تارتن مخالفت عملی است. اینا رو بعد تو مثال قشنگ مشخص میشه که چی میگه. و در این موارد در این چهار مورد تارتن موضوع ما یکیست، یک موضوع داریم و دو تا حکم، و تارتن چنان که حکم ما دو تاست موضوع حکم هم دو مورد و دو تاست. این خلاصه تقسیمی که در اینجا برای بیان حکم ذکر میکنه. حالا دقت کنید، در تمام این اقسام یا بگید تمام این اقسام رو در ضمن دو عنوان حکمش رو بیان میکنند، و اون دو عنوان این است: تارتن علم اجمالی یا مخالفت با علم مستلزم مخالفت التزامی است، یک عنوان بحث، همش یه حکم داره، چه شبه موضوعیه باشه چه حکمیه باشه، چه موضوع یکی باشه چه موضوع دوتا باشه، یک قسم، یک عنوان. و تارتن مخالفت موجب مخالفت عملی است. این هم حکم مخصوص داره که بیان میکنم. اما عنوان اول با علم اجمالی مخالفت کنیم، مخالفت فقط مخالفت قلبی و عقیدتی باشه، نه مخالفت عملی. ما سه مثال اینجا مطرح میکنیم برای سه قسم که خوب معلوم بشه یعنی چه مخالفت التزامی. هر سه مثال رو مرحوم شیخ هم بیان کرد. مثال اول، شبه موضوعی است. و موضوع ما یکیست و مخالفت فقط عقیدتی است، مخالفت عملی نیست. مثالش اینه، همون مثالی که مرحوم شیخ میزن، مولا به طور اجمال میداند در رابطه با کنیزش یک قسم خورده به این شکل که یا قسم خورده در روز جمعه با این کنیز مباشرت کنه و یا قسم خورده با این کنیزش ترک مباشرت کنه، همون روز زمان یک زمان بعد. اینجا شبه موضوعی است، مباشرت کردن با این کنیز یا عدم مباشرت، یا بگید مرأ مردد است بین این که باش مباشرت بشه واجبه چون قسم خورده یا حرامه مباشرت نشه. موضوع هم یکیست، یک زن همون کنیز. اینجا اگر با علم اجمالیش مخالفت کرد، اجمالاً میدونه این کنیز یا واجب المباشره است یا محرم المباشره، آمد با این دو حکم مخالفت کرد، گفت نه واجب المباشره است و نه محرم المباشره، بلکه مباشرت با این کنیز مباح است. اینجا مخالفت، مخالفت عقیدتی است فقط، یعنی معتقد می شود که مباشرت با این زن مباح است، ولی عملا نمتونه با هر دو طرف علم اجمالیش مخالفت کنه، مخالفت عملی نمیشه. چرا؟ چون یا با این کنیز عملا مباشرت میکند، خب طرف وجوب رو گرفت، پس مخالفت قطعی نشد با علم اجمالی، یا مباشرت نمی کند پس طرف حرام رو گرفت. نمی تونه عملا با اطراف علم اجمالی مخالفت قطعی داشته باشه. اینجا میگیم مخالفت التزامی است نه عملیه. یک مثال به یک مورد، ولی همینجا اشاره کنیم که مخالفت عملی گاهی ممکنه تا این مطلب درست واضح بشه. گاهی شما شک دارید نماز ظهر براتون واجبه یا نماز جمعه، هیچ کدومی نمیخونید، این میشه مخالفت عملی، یعنی با هر دو طرف علمتون مخالفت کردید، نه نماز ظهر خواندید نه نماز جمعه، اونجا شد مخالفت عملی، ولی اینجا مخالفت عملی نمیشه، لا محاله یکی از دو طرف انجام میشه. یک واجبه، یک طرف فعل، یک طرف ترک علی حال، یک طرف وجوب فعل وجوب ترک، حرام من واجب و ترک علی حال، یا انجام میده مباشرت رو یا انجام نمیده. پس با یکی از دو طرف علم موافقت کرد، با فعل یا ترکش موافقت کرد، پس نمیتونه 100% با علمش مخالفت کنه. این محل بحث را دقت کنید. مثال دوم یا مورد دوم نمیشه، بله بحثمون اینه که مخالفت عملیه اینجا نمیشه، لذا فقط میگیم مخالفت عقیدتی است. یعنی عقیدتاً میگه مباهه، یعنی عقیده داره نه واجبه نه حرامه، مخالفت عقیدتی شده، چون در واقع یا واجب بوده یا حرام بوده، علم اجمالی داره، مخالفت عقیدتی شده، این آقا میگه مباهه، ولی مخالفت عملی نمیشه. علایه ها عملا، حالا یه نکته رو بعد در مثالای بعدیمون میگیم که این ابهام برطرف میشه. اجازه بدید مثال دوم یا بگید مورد دوم، شبه موضوعیت، موضوع ما دوتاست و فقط مخالفت التزامی است نه مخالفت عملی. مثالش، دو ظرف آب بوده اجمالا می دونستیم یکی واجبه، می بخشید یکی نجسه و یک ظرف پاکه، آب یک ظرف نجسه، آب یک ظرف پاکه. اینجا آمد غفلتن در حال غفلت از این علم وضو گرفت با هر دو زن، یا فرق نداره، با یک ظرف وضو گرفت، با یک ظرف وضو گرفت. اینجا بعد از وضو دو تا حکم مشکوک براش مطرح میشه، از یک طرف احتمال میده با آب پاک وضو گرفته است، نتیجه این میشه که بدنش پاک است، وضوش هم درسته، یعنی رفع حدث شده است، الان دیگه محدث نیست. و از یه طرف احتمال میده با آب نجس وضو گرفته باشه، اینجا بدنش نجس شد و هنوزم محدث است، اینجا دقت کنید دو موضوع داریم، یک موضوع بدن انسان است که بحث میکنیم این بدن پاکه یا نجسه، و یک موضوع نفس و روح انسان است. این نفس و روح محدثه یا نه؟ چون در شرح لمعه خونده ای که حدث تعلق میگیرد به روح انسان، یعنی میگن فلان انسان محدث است
یعنی یک صفت رذیله در روح و نفسش ایجاد شده، الا بدن که همون بدن قبلی فرق نکرد. یا میگن فلان انسان با وضو طاهر شد، یعنی روحش طاهر شد نه یکی جسمش. پس دو موضوعه، یکی بدن یکی روح. اینجا دو حکم هم هست، حکم طهارت، طهارت بدن، و حکم محدث بودن روح. اینجا میایم با علم اجمالی مخالفت میکنیم، با علم اجمالی مخالفت میکنیم، اصل جاری میکنیم. اصلی که اینجا جاری میشه استصحابه. میگیم اصل این است که بدن من پاک است. این از یک طرف بدن پاک، دیروز پاک بوده، قبل از اینکه با یه آب وضو بگیرم بدن پاک بوده، شک دارم بدن نجس شد یا نه، اصل طهارت بدن. ولی از اون طرف دیروز محدث بود روحم، نفس، شک دارم با این عمل حدث برطرف شد یا نه، اصل این است که محدثم. یعنی معتقد می شوم که بدنم پاک است ولی روحم محدثم. اینجا باز مخالفت عملیه پیش نمیاد، چون یا عملا وضو میگیرم خب معلوم میشه که اون آب، اون عمل رافع حدث نبود، یا وضو نمیگیرم خب معلوم میشه اون عمل رافع حدث بوده است. حالا اینجا فقها فتوا میدن باید وضو گرفت، او شقش میخواد. پس خلاصه مخالفت عملیه پیش نمیاد، چون یا وضو میگیرم یا وضو نمیگیرم دیگه، یکی از این بود. اینم مثال این مورد. مثال دوم، مثال سوم، مورد سوم، شبه حکمیه است. این مورد دیگه چیزی نداره، شبه حکمیه است و موضوع یکیست. من شک دارم که دفن کافر واجب است یا حرام، اینجا با این علم مخالفت میکنم، میگم دفن کافر نه واجب است و نه حرام است، بلکه مباح. اینجا عقیدتاً مخالفت کردم ولی عملاً نمیتونم مخالفت کنم. مخالفت قطعیه با علم اجمالیم نمیتونم بکنم، چون یا کافر رو دفن میکنم خب طرف وجوبش گرفت، یا کافر رو دفن نمیکنم چون طرف حرمت رو گرفت. البته دقت کنید اینجا یه قید داره، در صورتی ف فقط مخالفت التزامیه می شود که دو واجب ما یا یکی از این دو تعبدی نباشه، و الا اگه واجبمون هر دو یا یکی از این دو واجب تعبدی بود یا حرام تعبدی بود، اینجا حتما مخالفت عملی هم پیش میاد. لذا قید میزنیم میگیم واجباتمون تعبدی نباشه. چرا؟ چون اگر واجبمون تعبدی بود شما ممکنه در خارج بدون قصد قربت انجامش بدید. کافر رو دفن کنید بدون قصد قربت، اینجا مخالفت عملیه میشه. چون شاید دفن کافر حرام بوده، خب شما دفنش کردید، شاید واجب بوده با قصد قربت، شما انجام ندادید. پس با هر دو طرف مخالفت کرد، اینجا از محل بحث ما خارج، اینجا کاری نداریم. پس بحثمون در جایی است که مخالفت التزامیه بشه، و اونم در صورتی است که واجبمون تعبدی نباشه. خب این سه تا مثال در این سه مورد دقت کنید. یه مورد چهارم هم فرض کردیم ما، یعنی مرحوم شیخ انصاری فرض میکنن، شبهه حکمیه باشه، دو حکم باشه مال دو تا موضوع. این مورد چهارم با یک شیخ انصاری اشاره بهش میکنن ولی ظاهرا مثال نداره، یعنی شما نمیتونید اینجا موردی پیدا کنید شبه حکمیه باشه، دو حکم داشته باشه و دو تا موضوع مخالفت کنیم فقط مخالفت التزامیه بشه. این نمیشه. اینجا همیشه مخالفت منجر به مخالفت عملیه خواهد شد. دیگه توضیحش نمیدیم چطور، انشاءالله خودتون فکر میکنیم. خب حالا این موارد رو با مثالش بخونیم، بعد دیگه حکم این موارد همه یک حکمه، مطلبی نداره بهش اشاره میکنیم. اذا عرفت هذا فلنعد الى حکم مخالفت العلم الاجمالی. اگه تا اینجا مطلب رو دانستی ما بر میگردیم به حکم مخالفت علم اجمالی. آیا مخالفت کردن با علم اجمالی درسته یا نه؟ دقت کنید ارتباط این بحث با گذشته چیه؟ ما از خارج توضیح دادیم اگر علم اجمالی مثبت تکلیف باشه نباید باش مخالفت کرد، بحث ما اینه. اگر علم اجمالی مثبت تکلیف نباشه میشه باش مخالفت کرد، مثل شک بدوی میشه اصل جاری کرد با علم اجمالی مخالفت کرد. حالا میتونیم با علم اجمالی مخالفت کنیم یا نه؟ فنقول، میگوییم مخالفت الحکم المعلوم بالاجمال، مخالفت حکمی که معلوم به اجمال است، دو تصور و علا وجهینه، به دو صورت تصور میشه. احد و هما مخالفت و یه صورت اینه مخالفت کنیم با علم اجمالی از حیث التزام، فقط مخالفت قلبی پیدا بشه، مخالفت عقیدتی پیدا بشه، نه که مخالفت عملی پیدا بشه. کل التزامه، مثل این که ملتزم بشیم ما به مباح بودن وطیه اون زنی که مردد است بین من حرم وطیه ها بالحلف، زنی است که شک دارید، شک داره مولا قسم خورده بر حرام بودن، قسم خورده بر عدم مباشرتش که مباشرت با این زن میشه حرام، و من وجب وجوها به و یا عرض کنم که قسم خورده برای این که واجب المباشره است یا واجب المباشره است به توسط این قسم، متحاد زمان یل وجوب و الحرمه، با یکی زمان وجوب و حرمت یکی باشه. اگه زمان وجوب و حرمت دوتا باشه اینجا باز مخالفت عملیه لازم میاد، مخالفت التزامیه نمیشه و کل التزامه. این یک مثال که این مثال رو از خارج ما توضیح دادیم کجاست. شبه موضوعی است، موضوع ما یکی است، حکم این تعلق به یک موضوع گرفته. مثال دوم مثل التزام، مثال دوم شبه عرض کنم که شبه حکم میشه، شبه در حکم میشه نه در موضوع. مثال دوم مثل ملتزم شدن به مباح بودن موضوع کلی، دفن کافر. اون چنون دفن کافری که مردد از امرش بین وجوب و حرمت، اما با این قید مع عدم کون احدهما المعین تعبدیا، با این که یکی از این دو حکم مشخص، یکی از این دو مورد وجوب و حرمت، حکم تعبدی نباشد. حکم تعبدی چیه؟ یعنی حکمی که معتبر است در او قصد امتثال و قصد قربت. فإن اگر معین نباشه، عرض کنم به حضور شما، اونجا باز مخالفت عملی پیش نمیاد. اگر مردد باشه امر مورد بین این که یا تعبدی است و یا توسلی، باز اونجا مخالفت قطعی عملی پیش نمیاد، فقط مخالفت قلبی پیش میاد. فإن المخالف فی المثال، زیرا مخالفت در این دوتا مثالی که ایشون گفتن، لیس من حیث العمل، این از جهت عمل نیستش. لأنه لا یخلو من الفعل الموافق للوجوب او ترک الموافق للحرمه، زیرا عمل در این صورت خالی نیست، یا از فعلی که موافق با وجوبه یا از فعلی که عرض کنم که موافق با حرمته که ترک باشه، یا این کار رو انجام میده یا این عرض کنم مباشرت رو انجام نمیده. اگر انجام داد موافق با طرف وجوب میشه، اگر انجام نداد موافق با طرف حرمت میشه. فلا قطع بالمخالفه، در این صورت قطع به مخالفت پیدا نمی کنه، الا من حیث الالتزام به اباحت الفعل، مگر از جهت ملتزم شدن به مباح بودن فعل. فقط قلبن عقیده پیدا می کنه این فعل مباح، قلبن خلاف علم اجمالیش معتقد میشه، و الا عملا به یکی از دو طرف علم اجمالی عمل می کنه. الثانی مورد دوم مخالفت او من حیث العمل، منجر به مخالفت عملی بشه، که ترک الامرین اللذین، مثل ترک اون دو امر نماز ظهر و جمعه ای که یعلم به وجوب احدهما، علم داره یکی از این دو واجبه، هر دو رو ترک کنه، هیچ کدام رو انجام نده، اینجا مخالفت عملی کرده، مخالفت عملی قطعیه با علم اجمالی. و ارتکاب فعلین، یک مثال برای جهت حرمت میزنن، مرتکب شدن دو فعلی که دو تا انا رو بیاشونه که یعلم به حرمت احدهما، میدونه یکی از این دو حرام است، دو تا ظرفه یقین داره یکی از این دو خنده، هر دو رو قاطی کنه بخوره، خب اینجا مخالفت عملیه انجام داده، یعنی 100% با اون حکم مولا مخالفت کردن. فإن المخالفه هنا من حیث العمل، زیرا مخالفت در اینجا از حیث عمل میباشه. و بعد از ذلك فنقول، میفرمان بعد از این که موارد رو ذکر کردیم میگوییم، اما المخالفه الغیر العملیه، اما مخالفت التزامی جایز یا نه؟ فالظاهر جوازها، پس ظاهر این است که مخالفت التزامی جایزه، اشکال نداره. فشبهت الموضوعیت والحکمیت معن، هم در شبهه موضوعی و هم در شبهه حکمی. اینجا اون تقسیمی رو میگم که ما از خارج گفتیم، سواء کان الاشتباه و تردید، چه این که اشتباه و تردید بین حکمین لموضوع واحد، دو حکم باشه مال یک موضوع مثل اون دو مثالی که ذکر شد، او بین حکمین لموضوعین، یا دو حکم باشد و دو تا موضوع باشه مثل طهارت بدن و بقاء حدث، لمن توضع غفلتن، برای کسی که غفلتن وضوع گرفته، به مایع مردد بین الماء و البول، مایع مردد بوده بین ماء و بول، یا ما از خارج توضیح دادیم دو تا ظرف بوده، یک ظرف احتمال میداده که یکی از این دو نجسه، یکی از این دو آب پاک هستش، خلاصه ما گفتیم دو تا ظرف باشه به خاطر اینکه علم اجمالی درست کنیم. ایشون میفرمایند به مای مردد بین الماء و البول، اگر اینجوری درست کردیم شک بدوی میشه، از بحث علم اجمالی خارج میشود. لذا ما دو موردش ذکر کردیم، مثال دو مورد ذکر کردیم تا اینکه بحث ما با علم اجمالی مطابق بشه. اما به شبهه موضوعی، پس تا اینجا نتیجه این شد به طور کلی اگر مخالفت با علم اجمالی مخالفت التزامی باشه می‌فرمایند هیچ اشکال نداره، هیچ محذور نداره، چه شبه موضوعیه باشه و چه حکمیه. چرا؟ می‌فرمایند دو دلیل بر این مطلب داره. اما دلیل اول، دلیل اولشون میان یکی یک حساب میکنن، اول شبهه موضوعیه رو و بعد شبهه حکمیه رو. میفرمایند در شبهه موضوعیه نظر ما این است، مدعا اینه با علم اجمالی مخالفت میکنیم و بر علیه هر دو طرف ما اصل جاری میکنیم، هیچ مشکلی این پیش نمیاد. یک مثال رو توضیح میدن مطلب معلوم میشه. همون مثال اولش، یقین داره یا قسم خورده این زن واجب المباشره است یا محرم المباشره. خوب دقت کنید، در همین مثال حساب میکنید. اولا ما دو موضوع کلی داریم که این دو موضوع بلا اشکال حکم دارن. یک، به طور کلی المرأة المحلوفة بمباشرت، زنی که طرف قسم خورده با او مباشرت کن. این موضوع کلی، اختلافی هم درش نیست. حکمش چیه؟ میشه واجب المباشرت. این یک موضوع. و موضوع دوم، المرأة المحلوفة به عدم مباشرت، زنی که قسم خورده با او مباشرت نکن. یه حکمش چیه؟ میشه محرم المباشرت. اینجا دو تا موضوع کلی داریم، حرفی هم درش نیست. اینجا ما میاریم چیکار میکنیم؟ میگیم نسبت به این عمه و کنیز مولا شک داریم. آیا این عمه و این فرد جزء موضوع اول است تا بشه واجب المباشرة، یا جزء موضوع دوم است تا بشه محرم المباشرة؟ خب اصل جاری میکنیم، میگیم اصل این است. اینجا تو اصل دقت کنید چه اصلیه. میگیم اصل این است که این عمه از موضوع اول نیست، پس حکمش هم نیست دیگه. وقتی جزء موضوع نبود حکمش هم نیست، یعنی واجب المباشره نیست. از این طرف اصل جاری میکنیم که جزء موضوع دوم نیست، یعنی محرم المباشره پس نیست. خب نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشه که مباح المباشره میباشه. خب ما این دو اصل رو جاری میکنیم، شما بگید اشکالش چیه؟ جریان این دو اصل مطابق قوانین است، هیچ اشکالی هم نداره، هیچ اشکالی نداره. این در رابطه با شبهه موضوعی. بله، این رو الان شبهه حکمیه رو گفتیم، یک اشاره میکنیم مسئله حل میشه چرا، ولی اشکال نداره و با همین حرفی که میزنیم او توجیه قول اولم دیگه درست خواهد شد. حالا اجازه بدید که مطلبی کمی مبهم نمونه. مورد دوم شبهه حکمیه، اونجا حساب میکنیم. شما شک دارید، شک دارید که دفن کافر واجب است یا حرام است. خب اینجا شما موضوع کلی جز همین مورد ندارید، چون مورد شمایم دفن الکافره، موضوع کلیتونم دفن الکافره، پس اینجا موضوع کلی نداریم، موضوعتونم این مورده یعنی دفن الکافر. اینجا چجور اصل جاری میکنید؟ اینجا میفرماین به این شکل اصل جاری میکنیم، میگیم شک داریم دفن کافر واجب یا نه، اصل عدم وجوب است، واجب نیست دفن کافر. از اون طرف شک داریم آیا دفن کافر حرامه یا نه، میفرماین اصل عدم حرمت دفن کافر است. اینجا اصل حکمی جاری میکنیم، اصل حکمی. مورد قبل میگفتیم اصل این است که این فرد جز اون موضوع نیست، پس حکم نداره، اونجا یک واسطه بود. اینجا میگیم نه، اصل اینه که این فرد حکم نداره، اینجا اصل شد. نتیجه میگیریم دفن کافر مباح است، نه واجبه و نه حرام. خب سوال این جریان اصل در این جهان مخالف با علم شما شد، شما یقین دارید یه حکم الزامی هست ولی اصل جاری میکنید، میگین حکم الزامی نیست، خوبی مخالف با علم شما شد. جواب میدن، میگن مخالفت اگر مخالفت عملی باشه اشکال داره، شما با دستور مولا عملا مخالفت کنید اشکال داره، ولی مخالفت عقیدتی چه اشکال داره؟ اشکالش چیه؟ چون ملاک اینجا حکم عقله و عقل میگوید اگر مولا دستوری داشت باید اون دستور رو عمل کنیم، ولی عقل نمیگه هم باید عمل کنی هم معتقد باشی به اون تکلیف، نه، اعتقاد به اون تکلیف لازم نیست. این که باید عقیده هم داشته باشی که اون عمل واجب نخیر، فقط باید عمل کنی. پس خلاصه مخالفت التزامی با تکلیف نه محذور عقلی داره و نه محذور شرعی داره، چون تکلیف فقط عمل میخواد، به التزام کاری نداره. این خلاصه حرفشون در اینجا. حالا عبارت رو بخونیم. اما به شبهه موضوعیه فلان الاصل فيها، اما در شبهه موضوعی مخالفت عقیدتی جایزه. فلان الاصل فيها، پس به درستی که اصل در این شبهه، انما یخرج مجراه، همانا خارج میکند مورد خودش را که اون مرعه اون عمه و اون کنیز باشد، از موضوع دوتا تکلیف. اصل میاد میگه این کنیز از موضوع تکلیف وجوب خارجه، از موضوع تکلیف حرمت خارجه. فیقال، پس چنین گفته میشود، الاصل عدم تعلق الحل، اصل اینه که قسم تعلق نگرفته به وطی این کنیز، و عدم تعلق الحل به ترک وطی ها، و قسم تعلق نگرفته به ترک وطی این کنیز. فتخرج المرأة بذلك، پس اون مرأة و اون کنیز به سبب این جریان اصل خارج می شود از موضوع دو حکم حرمت و وجوب. موضوع حکم حرمت زنی بود که یقینا قسم خورده باشه، قسم خورده شده باشه بر مباشرتش، این شد واجب المباشره. موضوع حرمت زنی بود که به طور کلی قسم خورده شده باشه بر ترک مباشرتش. ما شرط داریم اصل جاری میکنیم، این زن اصل اینه که نه قسم خورده شده بر وجوب مباشرتش و نه بر ترک مباشرتش، پس بنابراین حکم نداره. فیحکم بالاباحه، پس حکم میشود به اباحه، لعجل الخروج من موضوع الوجوب و الحرمه، چون از موضوع وجوب و حرمت خارج شد. لا لعجل طرح ما، اینجا این دوتا حکم رو طرح نمیکنیم، ما اصلا به این دوتا حکم کاری نداریم، دو حکم رو دوتا موضوع کلی رفته، ما این فرد رو از تحت اینا خارج میکنیم، ولی در باب شبهه حکمیه ما اون دو حکم رو از بین میبریم، میگیم اصل عدم وجوب است، اصل عدم حرمت است، اصل دفن کافر واجب نیست. اونجا اصل ما اصل حکمی میشه، حکم طرح میشه از بین میره، ولی اینجا حکم طرح نمیشه، دوتا حکم کلی داریم، دوتا موضوع کلی، این فرد از تحت اون حکم خارج میشه. و کذا الکلام، چطور؟ چی تا؟ نخیر، او حکم کلی وجود داره. کل مرأت خلف على وطیها فهی واجبت الوطی، او حکم هستش. بله، خب مخالفت چی میشه؟ مخالفت عقیدتی میشه، اشکال نداره، مخالفت عقیدتی اشکال نداره، بلا اون دو حکم کلی در وعاء خودش هست، ولی در باب دفن کافر شما اصل جاری میکنید، میگید اصل عدم وجوب دفن کافر است، دیگه به طور کلی حکمتون کجایه؟ موضوع کلی کجای نیستش. و کذا الکلام در حکم به طهارت بدن و بقای حدث در وضوء به مایع مردد، اونجا هم حکم همین. و اما شبهه حکمیه فلان الاصول الجاریه فیها، پس اصولی که در این شبهات حکمی جاری می شود، ولم یخرج مجراها، ولو خارج نمی کنن مورد خودشون را از موضوع حکم واقعی. دقت کنید چرا خارج نمی کنن مورد را از موضوع حکم واقعی؟ چون در اینجا موضوع کلی اصلا نداریم، در حقیقت موضوع کلی نداریم، سالبه منتفی به انتفای موضوعه. اینجا ما موضوع کلی نداریم که اصل دست فرد رو بگیره از تحت اون موضوع کلی خارج کنه، نه خیر، اینجا به حکم برخورد میکنه. بل کانت منافیتا لنفس الحکم، بلکه اینجا عرض کنم که اصول منافی با نفی حکم است، با نفس حکم است. که اصالت الاباحه، مثل اینکه اصالت الاباحه جاری میکنید با علم به وجوب و حرمت. فان الاصول فی هذه، پس به درستی که اصول در این مورد که شبه حکمی میشود، منافیه لنفس الحکم الواقعی، اینجا اصل منافی با خود حکم واقعی معلومه بالاجمال میشود. اصل اینه که واجب نیست، پس برخورد کرد به خود حکم واقعی، شاید حکم واقعی واجب باشه. اصل اینه که حرام نیست، شاید حکم واقعی حرمت باشه. اصل به خود حکم واقعی برخورد کرد، نه این که مخرج باشد از موضوع حکم واقعی، چون اینجا موضوع کلی نداریم که اصل این فرض رو از تحت موضوع خارج کنه. الا ان الحکم الواقعی، اشاره به اون اشکالش که ما از خارج گفتیم، خب اینجا مخالفت با حکم واقعی میشود، بفرمان مخالفت بشه با حکم واقعی اشکال نداره. مخالفت عملی با حکم واقعی غلطه، چون عقل میگه حکم واقعی رو باید بر طبقش عمل کنی، دیگه عقل نمیگه باید عقیده هم به او داشته باشی. نخیر، الا ان الحکم الواقعی المعلوم اجمالا، الا این که اون حکم واقعیه که معلوم بالاجمال بود، لا یترتب علیه اثرون، اون حکم واقعی اثر نداره الا وجوب الاطاعه، مگر اینکه باید عملا اطاعتش کنی و حرمت المعصیه، عملا باید باش مخالفت نکنی. ول مفعول فرض ما این است انه لا یلزم، در این مورد لازم نمیاد من اعمال الاصول، لازم نمیاد از عمل دادن و جریان دادن اصلها مخالفت عملیه با اون حکم واقعی لیتحقق المعصیه، تا اینکه معصیت محقق بشه. اینجا فقط مخالفت عقیدتی، مخالفت عقیدتی اشکال نداره. من معتقد نمیشم که دفن کافر واجبه یا حرامه، یا اصلا معتقد میشم که دفن کافر مباحه، ولی عملا بر طبق یکی از اون دو حکم مردد عمل میکنم، ملاک عمل منه، ملاک اینه که من با حکم واقعی مولا کاری نداشته باشم ولو عقیده به این حکم نداشته باشم، دستم نجسه، ملاک در این اینه که دستو تو آب بزنم پاکش بکنم، اون چی که مولا از من میخواد اینه دستو بزنم تو آب پاکش کنم، ولو من عقیده به این حکم نداشته باشم دستمو که داخل آب کور زدم دستم پاک میشه، حالا چه عقیده داشته باشم چه عقیده نداشته باشم. و مولا از من چی میخواد؟ طهارت بدن رو میخواد. مولا یا از من دفن کافر رو میخواد یا واجبه یا حرامه، یکی از این دو تا رو انجام میدم دیگه. ولو عقیدتا معتقد به این دو تا حکم نباشم اشکالی نخواهد داشت. وجوب الالتزام اشاره به یک اشکالی است که دیگه بحثش سیاسی ان شاء الله. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. چرا حرفم اینه، بحث ما هم که ما اونجا حالا فردا اشاره میکنیم به این مسئله، بحث ما هم که ما گفتیم به شرط که تعبدی نباشه همینجاست. چطور دو پیش میاد؟ نه چطور مخواد این دو ببینید؟ نه، واجب توسلی یعنی واجبی که التزام نمیخواد، درست؟ خب حالا بعضی ها خیال کردن التزام میخواد، لذا گفتن اصل جاری نکنید، ما میگیم نخیر التزام نمیخواد پس اصل جاری میکنیم. چه دور میاد؟ خب نه، در این که واجب توسلی التزام نمیخواد همه قبول دارن. حالا فردا همین حرفا نظیر همین حرفا میگه، التزام یعنی عقیده قلبی، یعنی من معتقد باشم به حکم مولا. حالا این بحث التزام فردا توی یک مقدمه ذکر میکنیم، التزام سه قسمه، یعنی چه توضیح میدیم.